این صدا چند روزه که توی کوه پیچیده. یه سنگ تراش داره از بالای کوه پایه تا کاخ ملکه یه جوی سنگی میسازه، اما نه برای آب. قراره توی این جوی سنگی شیر تازه جاری بشه، یه جور لوله کشی بدوی، برای اینکه شیر بلافاصله بعد از دوشیده شدن راحت و سریع به کاخ ملکه برسه. بعد از تموم شدن کار، سنگتراش به کاخ کوچیک و دلگیر ملکه میره تا دستمزدشو بگیره. ملکه هم که از کار سنگتراش خیلی راضیه، به جای دستمزد یه گوهر گرانبها بهش میده که 100 برابر دستمزدش ارزش داره. ولی لحظه‌ای که سنگتراش وارد کاخ میشه، با اولین نگاه چشماش خیره میمونه به صورت شهبانو و یک دل نه 100 دل عاشقش میشه. عشق در یک نگاه، اونم یه عشق ممنوعه. نه، عشق ممنوعه عبارت درستی برای وصف این موقعیت نیست. بهتره بگیم یه عشق فاجعه آمیز، یه دلدادگی هولناک. سنگتراش از سوز این عشق سر به کوه و بیابون میذاره و به چنان حال زاری میفته که خیلی زود خبرش توی شهر پخش میشه و طبیعتاً به گوش شاه هم میرسه و خلاصه یه رسوایی بزرگی به بار میاد. شاه بیچاره که توی بد موقعیتی گیر افتاده، دستور میده رقیب عشقیشو دستگیر کنن و به دربار بیارن. چه عاقبتی در انتظار سنگتراشه؟ تا آخر این اپیزود صبر کنید.
به گارسه خوش اومدین. پادکستی که توی اون داستانهای ناگفته ای از تاریخ و جغرافیای ایران رو میشنوید. الانم خرداد 1399 و من نوید فروزنده به همراه یاسر یسنا اپیزود 18 و قسمت دوم سرنوشت شاه دخت رو براتون روایت میکنیم و مهرداد توتونچی، آیدا سور اسرافیل و حنا لک در ساخت این اپیزود به ما کمک کردن. مثل قسمت اول هنرمندان مهمان هم داریم. خانم شیما مصیبی در نقش بوراندخت ساسانی و آقای فرهاد دانشور که در این دو قسمت 5 نقش را اجرا کردند: موبد بزرگ، شاپور پنجم، پیشگو، سردار ساسانی و آسیابان. توی قسمت قبل از اوضاع سیاسی اجتماعی ایران و جهان در سال 630 میلادی حرف زدیم و بعد ماجرای تاجگذاری و اعلام رسمی پادشاهی بوراندخت را تعریف کردیم. این قسمت میریم سراغ صاحب اون دوتا چشم شرور توی دربار ساسانی و توطئه‌ای که یه جورایی سرنوشت همه ما رو تا امروز تغییر داد و مسیر تاریخ ایران رو عوض کرد.
من پوراندخت، دختر خسرو پرویز ساسانی، با پندار این سرزمین را نبا ریختن خون بیگناهان میتوان نگاه داشت و نبا سیاهی سپاه و قدرت لشکریان، تنها با دادگری و مهربانی است که نبا کشورگشایی و بالا بردن شمشیر و نبا فرو آوردن سر تسلیم در برابر اهریمن. پرچم من به رنگ صلح است و تنها با صلح است که میتوان از گزند اهریمن در امان بود. تا من تاجدار این سرزمینم، میل و مرادم دادگری و برابری است. راه ما راه نیکی در گفتار و کردار و پندار است، حال چه سلطان مرد باشد و چه زن.
بوراندخت هم اوضاع آشفته جیبی و روحی مردم و سر و سامون داد و هم اعتماد و علاقه شون رو به خودش جلب کرد. حالا همه چیز داره بر وفق مراد مردم پیش میره و کشورم تا حدود زیادی از التهابات داخلی خلاص شده. گرچه کافی نیست. بوراندخت میدونه که باید خیلی زود یه فکری هم به حال سیاست خارجیش بکنه. مخصوصا درباره دشمنی تاریخی ایران و روم و جنگهای بیهوده و کشدار. اینجاست که تصمیم دوم رو میگیره که به مراتب از تصمیم اولش حیرت انگیزتر و پرسر و صدا تره.
تصمیم دوم بوراندخت که به عنوان مهمترین اتفاق این دوران هم ثبت شده اینه که دستور میده چند تا سفیر بلندپایه به همراه یک کاروان راه بیفتن سمت امپراتوری روم شرقی و صلیب مقدسی که پدرش خسرو پرویز توی یکی از جنگا به غنیمت گرفته بود و به اورشلیم برگردونند. این همون صلیبیه که مسیحی‌ها معتقدن حضرت عیسی با این صلیب اعدام شده. جالب اینه که یکی از بندای وصیت خسرو پرویز به جانشینانش این بوده که به هیچ قیمت این صلیب نباید به رومی‌ها برگردونده بشه، چون نماد برتری و قدرت سپاه ایرانه. ولی دختر به نصیحت پدر گوش نمیده و صلیب مقدس رو با کلی تشریفات برمیگردونه به اورشلیم و میذاره سر جاش. به همین مناسبت هم یه جشن اساسی توی اورشلیم راه میفته و هنوز که هنوز مسیحی‌ها این روز رو جشن میگیرن. البته بنابر بعضی از منابع تاریخی کسی که صلیب مقدس رو به اورشلیم برگردونده شیرویه بوده، ولی با توجه به اخلاق تند این پسر که حتی به خاندان سلطنتی و خواهر برادرش هم رحم نکرد، خیلی بعیده همچین محبتی رو در حق دشمنش کرده باشه. ضمن اینکه شیرویه هیچ اعتقادی به صلح نداشته و برای اثر راه برداشتن دشمنانش فقط یه روش بلد بوده: خونریزی. حالا این آدم با این روحیه تهاجمگرانه چطور میتونسته سیاست‌های صلح جویانه داشته باشه؟
ولی همچین حرکت عاقلانه‌ای با اخلاق بوراندخت کاملا همخونی داره، چون دو تا هدف پشت این اقدامش وجود داشته. اول اینکه اوضاع سیاسی خارجی رو آروم بکنه، چون صلیب مقدس میتونسته بهونه خیلی خوبی باشه برای حمله دوباره روم به ایران. دلیل دومش هم این بوده که نشون بده برای ادیان مختلف احترام قائله و هیچ جنگی با عنوان جنگ مذهبی با هیچ قوم و قبیله‌ای در هیچ جای جهان نداره. این حرکت در واقع پیام دوم بوراندخت به پیروان دین نوظهور اسلام در حجاز هم بوده و با یه تیر چند تا نشون زده دخترمون. تدبیر هوشمندانه‌ای که از آدم بی‌درایت و بی‌عصبی مثل شیرویه که دستش به خون پدر و برادرای خودش آلوده است کاملاً بعیده. خلاصه که همه چیز داره خوب پیش میره و موبدان زرتشتی هم از تصمیم خردمندانه و به موقعشون در انتخاب بوراندخت به عنوان شاه مملکت کلی خوشحالن که پای یه آدم شرور به دربار ساسانی باز میشه. شاپور، پسر شهربراز، پسری که هم در بیکلگی و جنگجویی مثل پدرشه و هم در قدرت طلبی و خشونت.
اول یکم درباره پدر شاپور حرف بزنیم. شهربراز یکی از فرمانده‌های لشکر ساسانیه که توی خیلی از جنگ‌های بزرگ توی دوران حکومت خسرو پرویز شرکت کرده و فقط یه نمونه از فتوحاتش تصرف اورشلیمه که توی دوران خودش بسیار کار متحورانه و بزرگی بود. بعد از اعدام خسرو پرویز هوس تاج و تخت میکنه و برای رسیدن به این هدف اردشیر سوم رو میکشه و تخت پادشاهی رو هم غصب میکنه. البته خودش هم بعد از حدود یک ماه کشته میشه. شاپور از همچین پدریه. حالا داره سعی میکنه با دوز و کلک به بوراندخت نزدیک بشه.
پیوند ما میتواند قدرت تو را در اداره کشور ده چندان کند. پدر من سالها به پدر تو خدمت کرد. او بود که مرزهای دولت ساسانی را به دروازه های روم رساند.
اما تمام پیروزی هایش را به یک عمل خائنانه برباد داد. پدر تو تاج شاه را دزدید. دستش به خون خاندان سلطنتی آلوده است. حال تو برای من چه داری جز خاطره ای سیاه از خیانت؟
هر چه بوده گذشته شاه بانو. ما که نباید در آتش گفتار و کردار پدران ما بسوزیم. لاغل بگذار فرمانده ی لشکریان تو باشم.
که چه کنی؟
که از سرزمین های زیر سلطه خاندان تو نگهبانی کنم. اسم پسر شهبراز بر اندام دشمنان دولت ساسانی لرزه خواهد افکند.
من با کسی جنگی ندارم شاپور. این سرزمین از ترسیدن و ترساندن خسته است و به آرامش محتاج. ما با روم در صلحیم و به زودی با پیامبر نورسیده نیز هم پیمان خواهیم شد.
با محمد؟ آن تازیه یاقی؟ تو نباید چنین اشتباهی کنی. نباید.
کار امپراتوری ایران به جایی رسیده که یک سرباز دونپایه به پادشاهش دستور میدهد؟ نگهبان ها!
بله.
پوراندخت تیر خلاص رو زد و پای شاپور از دربار برید. شاپور ولی دست از هدفش نمی کشه و میره سراغ جفت و جور کردن یه دسیسه تمام عیار، مخصوصا با آتویی که حالا به دست آورده. از کاخ که میاد بیرون یه راست میره سراغ پیشگوها.
درود بر پیشگوی بزرگ. بوراندخت قصد دارد برای محمد هدیه بفرستد و با او پیمان صلح ببندد. این را فقط خودش و من می‌دانیم. و حالا شما لابد می‌دانید که این کار شاه بانو برای موبدان چقدر گران تمام خواهد شد. پس رمل و استولامت را به کار بینداز و چشم به ستارگان و کواکب بدوز و سرنوشت امپراتوری ایران را پیشگویی کن.
بدون رمل و استولاب هم به تو میگویم عاقبت این کار چیست؟
برای من نه، داستانی بساز که لرزه بر اندام معبد بیاندازد.
در پشت همین ابرهای تیره ستاره ای طلایی را در آسمان غرب میبینم که رو به خاموشی است و ستاره ای کبودان را میبلد این واقع رخ نمی دهد اگر به دست ایشتار.
ترجمه داستانی که جناب پیشگو ساخته اینه که یه ستاره طلایی که نماد آیین زرتشته داره توسط یه ستاره کبود که نماد اسلامه بلعیده میشه و کسی که عامل این حادثه وحشتناک سیاره ناهیده که توی دوران ساسانیان نماد زنانگی بوده. یعنی در واقع میخوان با این قصه ای که جفت و جور کردن به موبدان بفهمونن که یک زن قصد داره با یک پیامبر نوپدید پیمان صلح ببنده و با این کار آیین زرتشت رو نابود کنه. تنها حامیان بوراندختم که موبدان زرتشتی هستن و اگه این کلک بگیره موبدا مجبور میشن قبل از وقوع فاجعه قدرت رو از بوراندخت پس بگیرن. خبر این پیشگویی که به گوش موبد بزرگ میرسه بیشتر از این که نگران بشه خندش میگیره.
محال است، محال است. بوراندخت دختر خسرو پرویز ساسانی و وارث تاج و تخت کیانی را چه به پیمان صلح با اعراب یاغی؟ این به عقل آدمی نمی گنجد. شدنی نیست، نه شدنی نیست.
بله، موبد بزرگ این پیشگویی رو کلن رد میکنه و برای پیشگوها پیغام میفرسته که اگه یه بار دیگه با توهماتشون به الهه های مقدسی مثل ناهید توهین کنن کمترین مجازاتش مرگه. از اون طرف شاپور که طراح این دسیسه است حدس میزد که روحانیون زرتشتی همچین واکنشی نشون بدن، چون میدونست که موبدها خودشونو از پیشگوها بالاتر میدونن دیگه و هرگز غرورشون اجازه نمیده که حرفه پیشگو رو بپذیرن. ولی از طرف دیگه شاپور از نقشه هایی که توی سر بوراندخت بودم خبر داشت. پس تنها کاری که حالا باید انجام میداد صبر بود و سکوت. تا وقتی که بوراندخت سفیرای خودش رو راهی حجاز کنه، اتفاقی که دیر یا زود می افتاد.
چند ماه گذشت. اوضاع ایران تا حدود زیادی به ثبات رسیده بود. غیر از چند تا درگیری منطقه‌ای با استاندارای یاغی و آشوبای پراکنده همیشگی، هیچ خطر دیگه‌ای ورژن زنانه دولت ساسانی را تهدید نمی‌کرد. اوضاع سیاست خارجی هم که آروم بود و پس دادن صلیب مقدس و آزاد کردن چند تا سرزمین اشغال شده توسط خسرو پرویز حسن نیت بوراندخت رو به تمام جهان ثابت کرده بود و حالا تنها نگرانی شاه بانو متوجه حجاز بود که مبادا توی سکوت و بیخبری یهو با لشکری مواجه بشه که پیامبر جدید ساخته و قصدش هم تصرف سرزمینای اطراف و سرنگونی آیین قدرتمندی مثل زرتشت باشه. مخصوصاً این که پدرش خسرو پرویز هم جواب تندی به نامه پیغمبر اسلام داده بود و احتمال همچین جنگ خیلی زیاد بود. برای همین بوراندخت چند نفر از فرمانده های عالی رتبه خودشو با کلی پیشکش های ارزشمند به عنوان سفیر صلح راهی حجاز کرد. توی صفحه 1590 جلد چهارم ترجمه تاریخ طبری هم یه اشاره‌ای به این اتفاق شده و این تنها سرنخ موجود توی منابع تاریخی از سرنوشت بوراندخته که به طور غیر مستقیم اشاره می‌کنه که همچین کاری اونم توی جامعه متعصب زرتشتی میتونسته چه عواقبی برای بوراندخت داشته باشه.
برگردیم به داستان خودمون. خبر که به گوش روحانیون زرتشتی میرسه، دود از کلشون بلند میشه. موبد بزرگ یه نامه بلند بالا و تند برای بوراندخت مینویسه.
شنیدم تو از آیین پاک زرتشت بیرون رفته ای و به کیش پیامبری تازه از راه رسیده در آمده ای. پذیرفتنی نیست که از جانب امپراتوری ایران و دودمان سازانی برای مشتی بیابان نشین پست شدن پیمان صلح فرستاده شود. و با این کار هم آبروی نیاکانت را بردی و هم مزدا اهورا را به ریشخند گرفتی. کاش ادعای پیشگویان را باور می کردم و جلوی این آبروریزی را می گرفتم. حال تصمیم من این است. با همان دستی که تاج بر سرت نهادم جامعه شاهی از تنت بیرون می کنم. به زودی شاپور پسر شهبراز راهی کاخ تیزفون خواهد شد و بر تخت خواهد نشست. نامه‌نگاری ما با تو تمام شد.
پوراندخت با خوندن نامه حیرت زده میشه. اصلاً فکرشو نمی کرد که موبد بزرگ همچین واکنش تندی نشون بده. چون طبق مذاکرات قبل از تاجگذاریش با موبدها، این پیمان صلح هم یه اقدام سیاسی ساده است که جزو قرار و مدارایی بود که با هم گذاشتن دیگه و هیچ ربطی هم به مسائل دینی و مذهبی نداره. اما وقتی که دید پای شاپورم وسط ماجراست، فهمید که دیگه هیچ جایی برای دفاع و توضیح باقی نمونده و فقط یه راه داره، فرار. اینجوری شد که بوراندخت به کمک یکی از درباریای وفادار به پدرش سوار قوی ترین اسب کاخ شد و شبونه زد به دل جاده. هیچ مقصدی هم نداشت، یک نفس و بدون وقفه تاخت به سمت شرق. فقط یه فکر تو سرش بود، دور شدن از تیزفون، هرچه دورتر بهتر.
سه روز گذشت و بوراندخت توی بیابونای مرکزی ایران سرگردون و آواره شده بود. فقط از روی ستاره ها مسیر شرق و دنبال می کرد و اسبش رو تا حد مرگ می تازوند. غروب روز چهارم اسب بینوا از خستگی و تشنگی سقط شد و حالا شاه بانو بود و یه بیابون بی انتها. وقتی که خورشید به طور کامل پایین رفت و تاریکی تمام بیابون رو پر کرد، توی دوردست یه نور خیلی ضعیفی به چشمش خورد. با هر زحمتی که بود از جا بلند شد و رفت به سمت نور. یک قدم با ترس و قدم بعد و با امید برمی داشت و پیش می رفت. تا اینکه به منبع نور رسید. یه آسیاب قدیمی و نیمه خراب که توی اتاقه که عصاریش یه مشعل کوچیک روشن بود. بوی خمیر و نون بد جوری بوراندخت و حالی به حالی کرد. طوری که ترسش ریخت و دل به دریا زد و در آسیاب و کوبید.
کیستی موقعی شهر؟ تو کیستی؟ در این بیابان سیاه چه میکنی؟ بیا بیا.
21 سال گذشت. بوراندخت حالا از آسیابان یه دختر داشت. با اینکه از گذشته خودش هیچی برای آسیابان تعریف نکرده بود و فقط گفته بود که یه دختر ساده دهاتیه که میخواستن به زور شوهرش بدن و برای همین از روستا فرار کرده و به بیابون زده. یه مدت بعدم آسیابان عاشقش میشه و بهش پیشنهاد میده که برای همیشه پیشش بمونه. بوراندختم که جایی برای رفتن نداشت قبول میکنه و به ناچار با آسیابان ازدواج میکنه. اما در طول این سالها همیشه از پنجره کوچیک سنگی زیر سقف آسیاب به دور دست ها خیره میشد. انگار همیشه منتظر اومدن کسی بود. این انتظار هم براش ترس داشت و هم امید. همون دوتا حسی که در تمام زندگی بوراندخت همراهش بودن. هیچ خبری هم از اوضاع مملکت نداشت. پیش خودش هم فکر میکرد که خب احتمالاً شاپور تونسته کشور رو به ثبات برسونه و قدرت رو به دست بگیره و ضعف امپراتوری ساسانی رو جبران بکنه و کشور رو از اون هرج و مرج بیرون بکشه. از این فکر هم خوشحال میشد و هم دلشوره میگرفت. غافل که دولت ساسانی داشت نفسای آخرش رو میکشید و نه تنها شاپور از بین رفته بود، بلکه آخرین شاه ساسانی یعنی یزدگرد سوم هم رو به سرنگونی بود و حالا چیزی نمونده بود که لشکر اعراب حجازی وارد مرزای ایران بشن.
یه روز که طبق معمول به بالاترین قسمت آسیاب رفته بود و از همون پنجره کوچیک سنگی داشت به دور دست‌ها نگاه می‌کرد، یه سیاهی دید. یه مرد که افتان و خیزان داشت به سمت آسیاب می‌اومد، با لباس‌هایی که زیر نور آفتاب برق می‌زدند. یعنی یه مرد زره پوش در حال نزدیک شدن به آسیاب بود. ساعتی طول نکشید که مرد به آسیاب رسید. آسیابان برای استقبال بیرون پرید و بوراندخت هم به دنبالش. مرد زره پوش تا چشمش به آسیابان افتاد غش کرد. آسیابان و بوراندخت دویدن به سمتش. آسیابان پارچه دور سر مرد زره پوش رو باز کرد. یه جوان حدوداً 30 ساله. با یه چهره گندمی و ابروهای پیوندی و موهای فر. روی زرهی هم که تنش بود تصویر یه خورشید 12 پر بود. بوراندخت با چشمای از کاسه بیرون زده خیره شده بود به مرد زره پوش که کسی نبود جز یزدگرد سوم.
برگردیم به کاخ ملکه دلربا که دل سنگتراش نازک دل ما رو برده و حالا خبر دهن به دهن رسیده به گوش شاه و کفرش هم در آورده. ولی مشاورای شاه بهش میگن که حتی فکر ریختن خون سنگتراش هم از مغزش بیرون کنه، چون کشتن یه آدم به جرم عاشقی قطعا برای حکومت هزینه های زیادی داره و اصلا به درد سرش نمیارزه. شاه میگه خب پس چه کنیم؟ مشاورا پیشنهاد میدن که برای سنگتراش یه شرط محال بذار. مثلا بگو اگه میخوای به عشقت برسی، شرطش اینه که وسط دو تا کوه بیرون شهر رو بشکافی و یه جاده بسازی تا مسافرا راحت رفت و آمد کنن. شاه این شرط رو به سنگتراش میگه و اونم میپذیره و از همون روز بیل و کلنگش رو ور میداره و میره سراغ کوه. یه مدت که میگذره، شاه چند نفر رو راهی کوه میکنه که ببینن سنگتراش در چه حالیه. فرستاده های شاه با دیدن پیشرفت کار حیرت زده میشن و به شاه گزارش میدن که اگه این بخواد با همین فرمون ادامه بده، شکاف بین دوتا کوه به زودی آماده بهره برداریه. شاه از وحشت این که نکنه واقعا مجبور بشه به قولش عمل کنه، یه پیام فیک برای سنگتراش میفرسته و میگه کسی که بهش دل بسته بودی مرده و لازم نیست دیگه به کارت ادامه بدی. سنگ تراش با خوندن نامه شاه به قدری ناراحت میشه که خودشو از بالای کوه پرت میکنه پایین. به یه روایت دیگه تیشه تیزشو به فرق سرش میکوبه و تمام. بله، حدستون درسته. این قصه عشق فرهاد به شیرین بود.
همچو فرهاد آباید کوها کنی پیشه ما، کوه ما
که شنیدید اپیزود 18 پادکست فارسی گارسه بود که قسمت دوم و پایانی داستان سرنوشت شاهدخت ساسانی رو براتون روایت کردیم. موسیقی متن اپیزودهای 17 و 18 چند تا تراک از آثار آقای حسین بهروزی‌نیا و یک تراک با نام برای پیروزی ساخته یونس عباسی بود. یه ریمیکس خلاقانه هم از قطعه معروف ای مه من شنیدید که ساخته نویز تراپی بود و قطعه همچو فرهاد از سالار عقیلی. از همه هنرمندایی که در تولید این دو اپیزود به ما کمک کردن ممنونیم.
ضمناً اگه میخواید از موضوع و زمان انتشار اپیزودهای بعدی با خبر بشید، میتونید پیج اینستاگرام گارسه رو فالو کنید. آدرسش هم اینه: GARSEH گارسه.
ممنون که گارسه رو میشنوید و به دیگران هم معرفی میکنید.
این صدا چند روزه که توی کوه پیچیده. یه سنگ تراش داره از بالای کوه پایه تا کاخ ملکه یه جوی سنگی میسازه، اما نه برای آب. قراره توی این جوی سنگی شیر تازه جاری بشه، یه جور لوله کشی بدوی، برای اینکه شیر بلافاصله بعد از دوشیده شدن راحت و سریع به کاخ ملکه برسه. بعد از تموم شدن کار، سنگ تراش به کاخ کوچیک و دلگیر ملکه میره تا دستمزدشو بگیره. ملکه هم که از کار سنگ تراش خیلی راضیه، به جای دستمزد یه گوهر گرانبها بهش میده که 100 برابر دستمزدش ارزش داره. ولی لحظه‌ای که سنگ تراش وارد کاخ میشه، با اولین نگاه چشماش خیره میمونه به صورت شهبانو و یک دل نه 100 دل عاشقش میشه. عشق در یک نگاه، اونم یه عشق ممنوعه. نه، عشق ممنوعه عبارت درستی برای وصف این موقعیت نیست. بهتره بگیم یه عشق فاجعه آمیز، یه دلدادگی هولناک. سنگ تراش از سوز این عشق سر به کوه و بیابون میذاره و به چنان حال زاری میفته که خیلی زود خبرش توی شهر پخش میشه و طبیعتاً به گوش شاه هم میرسه و خلاصه یه رسوایی بزرگی به بار میاد. شاه بیچاره که توی بد موقعیتی گیر افتاده، دستور میده رقیب عشقیشو دستگیر کنن و به دربار بیارن. چه عاقبتی در انتظار سنگ تراشه؟ تا آخر این اپیزود صبر کنید.
به گارسه خوش اومدین. پادکستی که توی اون داستانهای ناگفته ای از تاریخ و جغرافیای ایران رو میشنوید. الانم خرداد 1399 و من نویده فروزنده به همراه یاسر یسنا اپیزود 18 و قسمت دوم سرنوشت شاه دخت رو براتون روایت میکنیم و مهرداد توتونچی، آیدا سور اسرافیل و هنالک در ساخت این اپیزود به ما کمک کردن. مثل قسمت اول هنرمندان مهمان هم داریم. خانم شیما مسیبی در نقش بوراندخت ساسانی و آقای فرهاد دانشور که در این دو قسمت 5 نقش رو اجرا کردن. موبد بزرگ، شاپور پنجم، پیشگو، سردار ساسانی و آسیابان. توی قسمت قبل از اوضاع سیاسی اجتماعی ایران و جهان در سال 630 میلادی حرف زدیم و بعد ماجرای تاجگذاری و اعلام رسمی پادشاهی بوراندخت رو تعریف کردیم. این قسمت میریم سراغ صاحب اون دوتا چشم شرور توی دربار ساسانی و توطئه‌ای که یه جورایی سرنوشت همه ما رو تا امروز تغییر داد و مسیر تاریخ ایران رو عوض کرد.
من پوراندخت، دختر خسرو پرویز ساسانی، با پندار نیکا این سرزمین را نه با ریختن خون بیگناهان میتوان نگاه داشت و نه با سیاهی سپاه و قدرت لشکریان، تنها با دادگری و مهربانی است، نه با کشورگشایی و بالا بردن شمشیر و نه با فرو آوردن سر تسلیم در برابر اهریمن. پرچم من به رنگ صلح است و تنها با صلح است که میتوان از گزند اهریمن در امان بود. تا من تاجدار این سرزمینم، پرچم من به رنگ صلح است، میل و مرادم دادگری و برابری است. راه ما راه نیکی در گفتار و کردار و پندار است، حال چه سلطان مرد باشد و چه زن.
بوراندخت هم اوضاع آشفته جیبی و روحی مردم و سر و سامون داد و هم اعتماد و علاقه شون رو به خودش جلب کرد. حالا همه چیز داره بر وفق مراد مردم پیش میره و کشورم تا حدود زیادی از التهابات داخلی خلاص شده. گرچه کافی نیست. بوراندخت میدونه که باید خیلی زود یه فکری هم به حال سیاست خارجیش بکنه. مخصوصا درباره دشمنی تاریخی ایران و روم و جنگهای بیهوده و کشدار. اینجاست که تصمیم دوم رو میگیره که به مراتب از تصمیم اولش حیرت انگیزتر و پرسر و صدا تره.
تصمیم دوم بوراندخت که به عنوان مهمترین اتفاق این دوران هم ثبت شده اینه که دستور میده چند تا سفیر بلندپایه به همراه یک کاروان راه بیفتن سمت امپراتوری روم شرقی و صلیب مقدسی که پدرش خسرو پرویز توی یکی از جنگا به غنیمت گرفته بود و به اورشلیم برگردونن. این همون صلیبیه که مسیحی‌ها معتقدن حضرت عیسی با این صلیب اعدام شده. جالب اینه که یکی از بندای وصیت خسرو پرویز به جانشینانش این بوده که به هیچ قیمت این صلیب نباید به رومی‌ها برگردونده بشه، چون نماد برتری و قدرت سپاه ایرانه. ولی دختر به نصیحت پدر گوش نمیده و صلیب مقدس رو با کلی تشریفات برمیگردونه به اورشلیم و میذاره سر جاش. به همین مناسبت هم یه جشن اساسی توی اورشلیم راه میفته و هنوز که هنوز مسیحی‌ها این روزو جشن میگیرن. البته بنابر بعضی از منابع تاریخی کسی که صلیب مقدس رو به اورشلیم برگردونده شیرویه بوده، ولی با توجه به اخلاق تند این پسر که حتی به خاندان سلطنتی و خواهر برادرش هم رحم نکرد، خیلی بعیده همچین محبتی رو در حق دشمنش کرده باشه. ضمن اینکه شیرویه هیچ اعتقادی به صلح نداشته و برای از سر راه برداشتن دشمنانش فقط یه روش بلد بوده: خونریزی. حالا این آدم با این روحیه تهاجمگرانه چطور میتونسته سیاست‌های صلح‌جویانه داشته باشه؟
ولی همچین حرکت عاقلانه‌ای با اخلاق بوراندخت کاملا همخونی داره، چون دو تا هدف پشت این اقدامش وجود داشته. اول اینکه اوضاع سیاسی خارجی رو آروم بکنه، چون صلیب مقدس میتونسته بهونه خیلی خوبی باشه برای حمله دوباره روم به ایران. دلیل دومش هم این بوده که نشون بده برای ادیان مختلف احترام قائله و هیچ جنگی با عنوان جنگ مذهبی با هیچ قوم و قبیله‌ای در هیچ جای جهان نداره. این حرکت در واقع پیام دوم بوراندخت به پیروان دین نوظهور اسلام در حجاز هم بوده و با یه تیر چند تا نشون زده دخترمون. تدبیر هوشمندانه‌ای که از آدم بی‌درایت و بی‌عصبی مثل شیرویه که دستش به خون پدر و برادرای خودش آلوده است کاملاً بعیده. خلاصه که همه چیز داره خوب پیش میره و موبدان زرتشتی هم از تصمیم خردمندانه و به موقعشون در انتخاب بوراندخت به عنوان شاه مملکت کلی خوشحالن که پای یه آدم شرور به دربار ساسانی باز میشه. شاپور پسر شهربراز، پسری که هم در بیکلگی و جنگجویی مثل پدرشه و هم در قدرت طلبی و خشونت.
اول یکم درباره پدر شاپور حرف بزنیم. شهربراز یکی از فرمانده‌های لشکر ساسانیه که توی خیلی از جنگ‌های بزرگ توی دوران حکومت خسرو پرویز شرکت کرده و فقط یه نمونه از فتوحاتش تصرف اورشلیمه که توی دوران خودش بسیار کار متحورانه و بزرگی بود. بعد از اعدام خسرو پرویز هوس تاج و تخت میکنه و برای رسیدن به این هدف اردشیر سوم رو میکشه و تخت پادشاهی رو هم غصب میکنه. البته خودش هم بعد از حدود یک ماه کشته میشه. شاپور از همچین پدریه. حالا داره سعی میکنه با دوز و کلک به بوراندخت نزدیک بشه.
پیوند ما میتواند قدرت تو را در اداره کشور ده چندان کند. پدر من سالها به پدر تو خدمت کرد. او بود که مرزهای دولت ساسانی را به دروازه های روم رساند.
اما تمام پیروزی هایش را به یک عمل خائنانه برباد داد. پدر تو تاج شاه را دزدید. دستش به خون خاندان سلطنتی آلوده است. حال تو برای من چه داری جز خاطره ای سیاه از خیانت؟
هر چه بوده گذشته شاه بانو. ما که نباید در آتش گفتار و کردار پدران ما بسوزیم. لاغل بگذار فرمانده ی لشکریان تو باشم.
که چه کنی؟
که از سرزمین های زیر سلطه خاندان تو نگهبانی کنم. اسم پسر شهبراز بر اندام دشمنان دولت ساسانی درز خواهد افکند.
من با کسی جنگی ندارم شاپور. این سرزمین از ترسیدن و ترساندن خسته است و به آرامش محتاج. ما با روم در صلحیم و به زودی با پیامبر نورسیده نیز همپیمان خواهیم شد.
با محمد؟ آن تازیه یاقی؟ تو نباید چنین اشتباهی کنی. نباید.
کار امپراتوری ایران به جای رسیده که یک سرباز دونپایه به پادشاهش دستور می‌دهد. نگهبان‌ها.
دلم.
پوراندخت تیر خلاص رو زد و پای شاپور رو از دربار برید. شاپور ولی دست از هدفش نمی کشه و میره سراغ جفت و جور کردن یه دسیسه تمام عیار، مخصوصا با آتویی که حالا به دست آورده. از کاخ که میاد بیرون یه راست میره سراغ پیشگوها.
درود بر پیشگوی بزرگ. بوراندخت قصد دارد برای محمد هدیه بفرستد و با او پیمان صلح ببندد. این را فقط خودش و من می‌دانیم و حالا شما لابد می‌دانید که این کار شاه بانو برای موبدان چقدر گران تمام خواهد شد. پس رمل و استلامت را به کار می‌انداز و چشم به ستارگان و کواکب بدوز و سرنوشت امپراتوری ایران را پیشگویی کن.
بدون رمل و استلاب هم به تو میگویم عاقبت این کار چیست؟
برای من نه، داستانی بساز که لرزه بر اندام معبد بیاندازد.
در پشت همین ابرهای تیره ستاره ای طلایی را در آسمان غرب میبینم که روب خاموشی است و ستاره ای کبودان را میبلد. واقع روخ نمی دهد اگر به دست ایشتار.
ترجمه داستانی که جناب پیشگو ساخته اینه که یه ستاره طلایی که نماد آینه زرتشته داره توسط یه ستاره کبود که نماد اسلامه بلعیده میشه و کسی که عامل این حادثه وحشتناک سیاره ناهیده که توی دوران ساسانیان نماد زنانگی بوده. یعنی در واقع میخوان با این قصه ای که جفت و جور کردن به موبدان بفهمونن که یک زن قصد داره با یک پیامبر نوپدید پیمان صلح ببنده و با این کار آینه زرتشت رو نابود کنه. تنها حامیان بوراندخت هم که موبدان زرتشتی هستن و اگه این کلک بگیره موبدا مجبور میشن قبل از وقوع فاجعه قدرت رو از بوراندخت پس بگیرن. خبر این پیشگویی که به گوش موبد بزرگ میرسه بیشتر از این که نگران بشه خندش میگیره.
محال است، محال است. بوراندخت، دختر خسرو پرویز ساسانی و وارث تاج و تخت کیانی را چه به پیمان صلح با اعراب یاغی؟ این به عقل آدمی نمی گنجد. شدنی نیست، نه شدنی نیست.
بله، موبد بزرگ این پیشگویی رو کلن رد میکنه و برای پیشگوها پیغام میفرسته که اگه یه بار دیگه با توهماتشون به الهه های مقدسی مثل ناهید توهین کنن کمترین مجازاتش مرگه. از اون طرف شاپور که طراح این دسیسه است حدس میزد که روحانیون زرتشتی همچین واکنشی نشون بدن، چون میدونست که موبدها خودشون رو از پیشگوها بالاتر میدونن دیگه و هرگز غرورشون اجازه نمیده که حرفه پیشگو رو بپذیرن. ولی از طرف دیگه شاپور از نقشه هایی که توی سر بوراندخت بودم خبر داشت. پس تنها کاری که حالا باید انجام میداد صبر بود و سکوت. تا وقتی که بوراندخت سفیرای خودش رو راهی حجاز کنه، اتفاقی که دیر یا زود می افتاد.
چند ماه گذشت. اوضاع ایران تا حدود زیادی به ثبات رسیده بود. غیر از چند تا درگیری منطقه‌ای با استاندارای یاغی و آشوبای پراکنده همیشگی، هیچ خطر دیگه‌ای ورژن زنانه دولت ساسانی را تهدید نمی‌کرد. اوضاع سیاست خارجی هم که آروم بود و پس دادن صلیب مقدس و آزاد کردن چند تا سرزمین اشغال شده توسط خسرو پرویز حسن نیت بوراندخت رو به تمام جهان ثابت کرده بود و حالا تنها نگرانی شاه بانو متوجه حجاز بود که مبادا توی سکوت و بیخبری یهو با لشکری مواجه بشه که پیامبر جدید ساخته و قصدش هم تصرف سرزمینای اطراف و سرنگونی آیین قدرتمندی مثل زرتشت باشه. مخصوصاً این که پدرش خسرو پرویز هم جواب تندی به نامه پیغمبر اسلام داده بود و احتمال همچین جنگ خیلی زیاد بود. برای همین بوراندخت چند نفر از فرمانده های عالی رتبه خودشو با کلی پیشکش های ارزشمند به عنوان سفیر صلح راهی حجاز کرد. توی صفحه 1590 جلد چهارم ترجمه تاریخ طبری هم یه اشاره‌ای به این اتفاق شده و این تنها سرنخ موجود توی منابع تاریخی از سرنوشت بوراندخته که به طور غیر مستقیم اشاره می‌کنه که همچین کاری اونم توی جامعه متعصب زرتشتی میتونسته چه عواقبی برای بوراندخت داشته باشه.
برگردیم به داستان خودمون. خبر که به گوش روحانیون زرتشتی میرسه، دود از کلشون بلند میشه. موبد بزرگ یه نامه بلند بالا و تند برای بوراندخت مینویسه.
شنیدم تو از آیین پاک زرتشت بیرون رفته ای و به کیش پیامبری تازه از راه رسیده در آمده ای. پذیرفتنی نیست که از جانب امپراتوری ایران و دودمان سازانی برای مشتی بیابان نشین پسچدان پیمان صلح فرستاده شود. و با این کار هم آبروی نیاکانت را بردی و هم مزدا اهورا را به ریشخند گرفتی. کاش ادعای پیشگویان را باور می کردم و جلوی این آبروریزی را می گرفتم. حال تصمیم من این است. با همان دستی که تاج بر سرت نهادم جامعه شاهی از تنت بیرون می کنم. به زودی شاپور پسر شهبراز راهی کاخ تیزفون خواهد شد و بر تخت خواهد نشست. نامه نگاری ما با تو تمام شد.
پوراندخت با خوندن نامه حیرت زده میشه. اصلاً فکرشو نمی کرد که موبد بزرگ همچین واکنش تندی نشون بده. چون طبق مذاکرات قبل از تاجگذاریش با موبدها، این پیمان صلح هم یه اقدام سیاسی ساده است که جزو قرار و مدارایی بود که با هم گذاشتن دیگه و هیچ ربطی هم به مسائل دینی و مذهبی نداره. اما وقتی که دید پای شاپورم وسط ماجراست، فهمید که دیگه هیچ جایی برای دفاع و توضیح باقی نمونده و فقط یه راه داره، فرار. اینجوری شد که بوراندخت به کمک یکی از درباریای وفادار به پدرش سوار قوی ترین اسب کاخ شد و شبونه زد به دل جاده. هیچ مقصدی هم نداشت، یک نفس و بدون وقفه تاخت به سمت شرق. فقط یه فکر تو سرش بود، دور شدن از تیزفون، هر چه دورتر بهتر.
سه روز گذشت و بوراندخت توی بیابونای مرکزی ایران سرگردون و آواره شده بود. فقط از روی ستاره ها مسیر شرق و دنبال می کرد و اسبش رو تا حد مرگ می تازوند. غروب روز چهارم اسب بینوا از خستگی و تشنگی سقط شد و حالا شاه بانو بود و یه بیابون بی انتها. وقتی که خورشید به طور کامل پایین رفت و تاریکی تمام بیابون رو پر کرد، توی دوردست یه نور خیلی ضعیفی به چشمش خورد. با هر زحمتی که بود از جا بلند شد و رفت به سمت نور. یک قدم با ترس و قدم بعد و با امید برمی داشت و پیش می رفت. تا اینکه به منبع نور رسید. یه آسیاب قدیمی و نیمه خراب که توی اتاقه که عصاریش یه مشعل کوچیک روشن بود. بوی خمیر و نون بد جوری بوراندخت و حالی به حالی کرد، طوری که ترسش ریخت و دل به دریا زد و در آسیاب و کوبید.
کیستی موقعی شهر؟ تو کیستی؟ در این بیابان سیاه چه میکنی؟ بیا بیا
21 سال گذشت. بوراندخت حالا از آسیابان یه دختر داشت. با اینکه از گذشته خودش هیچی برای آسیابان تعریف نکرده بود و فقط گفته بود که یه دختر ساده دهاتیه که میخواستن به زور شوهرش بدن و برای همین از روستا فرار کرده و به بیابون زده. یه مدت بعدم آسیابان عاشقش میشه و بهش پیشنهاد میده که برای همیشه پیشش بمونه. بوراندختم که جایی برای رفتن نداشت قبول میکنه و به ناچار با آسیابان ازدواج میکنه. اما در طول این سالها همیشه از پنجره کوچیک سنگی زیر سقف آسیاب به دور دست ها خیره میشد. انگار همیشه منتظر اومدن کسی بود. این انتظار هم براش ترس داشت و هم امید. همون دوتا حسی که در تمام زندگی بوراندخت همراهش بودن. هیچ خبری هم از اوضاع مملکت نداشت. پیش خودش هم فکر میکرد که خب احتمالاً شاپور تونسته کشور رو به ثبات برسونه و قدرت رو به دست بگیره و ضعف امپراتوری ساسانی رو جبران بکنه و کشور رو از اون هرج و مرج بیرون بکشه. از این فکر هم خوشحال میشد و هم دلشوره میگرفت. غافل که دولت ساسانی داشت نفسای آخرش رو میکشید و نه تنها شاپور از بین رفته بود، بلکه آخرین شاه ساسانی یعنی یزدگرد سوم هم رو به سرنگونی بود و حالا چیزی نمونده بود که لشکر اعراب حجازی وارد مرزای ایران بشن.
یه روز که طبق معمول به بالاترین قسمت آسیاب رفته بود و از همون پنجره کوچیک سنگی داشت به دور دست ها نگاه میکرد، یه سیاهی دید. یه مرد که افتان و خیزان داشت به سمت آسیاب میومد، با لباسهایی که زیر نور آفتاب برق میزدن، یعنی یه مرد زره پوش در حال نزدیک شدن به آسیاب بود. ساعتی طول نکشید که مرد به آسیاب رسید. آسیابان برای استقبال بیرون پرید و بوراندخت هم به دنبالش. مرد زره پوش تا چشمش به آسیابان افتاد غش کرد. آسیابان و بوراندخت دویدن به سمتش. آسیابان پارچه دور سر مرد زره پوش رو باز کرد. یه جوان حدوداً 30 ساله با یه چهره گندمی و ابروهای پیوندی و موهای فر. روی زرهی هم که تنش بود تصویر یه خورشید 12 پر بود. بوراندخت با چشمای از کاسه بیرون زده خیره شده بود به مرد زره پوش که کسی نبود جز یزدگرد سوم.
برگردیم به کاخ ملکه دلربا که دل سنگتراش نازک دل ما رو برده و حالا خبر دهن به دهن رسیده به گوش شاه و کفرش هم در آورده. ولی مشاورای شاه بهش میگن که حتی فکر ریختن خون سنگتراش هم از مغزش بیرون کنه. چون کشتن یه آدم به جرم عاشقی قطعاً برای حکومت هزینه های زیادی داره و اصلاً به درد سرش نمیارزه. شاه میگه خب پس چه کنیم؟ مشاورا پیشنهاد میدن که برای سنگتراش یه شرط محال بذار. مثلا بگو اگه میخوای به عشقت برسی، شرطش اینه که وسط دو تا کوه بیرون شهر رو بشکافی و یه جاده بسازی تا مسافرا راحت رفت و آمد کنن. شاه این شرط رو به سنگتراش میگه و اونم میپذیره و از همون روز بیل و کلنگش رو ور میداره و میره سراغ کوه. یه مدت که میگذره، شاه چند نفر رو راهی کوه میکنه که ببینن سنگتراش در چه حالیه. فرستاده های شاه با دیدن پیشرفت کار حیرت زده میشن و به شاه گزارش میدن که اگه این بخواد با همین فرمون ادامه بده، شکاف بین دوتا کوه به زودی آماده بهره برداریه. شاه از وحشت این که نکنه واقعا مجبور بشه به قولش عمل کنه، یه پیام فیک برای سنگتراش میفرسته و میگه کسی که بهش دل بسته بودی مرده و لازم نیست دیگه به کارت ادامه بدی. سنگ تراش با خوندن نامه شاه به قدری ناراحت میشه که خودشو از بالای کوه پرت میکنه پایین. به یه روایت دیگه تیشه تیزشو به فرق سرش میکوبه و تمام. بله، حدستون درسته. این قصه عشق فرهاد به شیرین بود.
همچو فرهاد آباد کوها کنی پیشه ما، کوه ما
چیزی که شنیدید اپیزود 18 پادکست فارسی گارسه بود که قسمت دوم و پایانی داستان سرنوشت شاهدخت ساسانی رو براتون روایت کردیم. موسیقی متن اپیزودهای 17 و 18 چند تا تراک از آثار آقای حسین بهروزینیا و یک تراک با نام برای پیروزی ساخته یونس عباسی بود. یه ریمیکس خلاقانه هم از قطعه معروف ای مه من شنیدید که ساخته نویز ترپی بود و قطعه همچو فرهاد از سالار عقیلی. از همه هنرمندایی که در تولید این دو اپیزود به ما کمک کردن ممنونیم.
ضمناً اگه میخواید از موضوع و زمان انتشار اپیزودهای بعدی با خبر بشید، میتونید پیج اینستاگرام گارسه رو فالو کنید. آدرسش هم اینه: GARSEH گارسه.
ممنون که گارسه رو میشنوید و به دیگران هم معرفی میکنید.